الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شکر و سپاس خداوند منان رو که ما رو بر این طریق هدایت کرد و اگر نبود توفیق و عنایت الهی بسا در این طریق، در این لباس شریف، در این اماکن مقدس نبودیم. باز هم شادی روح امام عزیزمون، شادی روح همه شهدای انقلاب و همه شهدای 10 سال دفاع مقدس، 10 سال و نه 8 سال. شادی روح همه شهدای استشهادی این مرز و بوم، از حسین فهمیده و عباس دوران ما گرفته تا استشهادیون لبنانی و فلسطینی، عمار حمودها و یحیی عیاشها، و شادی روح همه شهدای منتسب به این جمع و خاصه 2 شهید بزرگواری که این محفل به نامشون منعقد شده. شهید بزرگوار آقا سعید یزدان‌پرست و سید شهیدان اهل قلم به تعبیر حضرت آقا سید مرتضای آوینی، باز هم صلوات و فاتحه دیگری عنایت بفرمایید. آقا می گفت بی دردی بلای مردمان است، بی درد بودن بدترین درد زمان است. می گفت دریابید مولای علم را، شیطان قلم کرده است پاهای قلم را. می گفت ایمان قرنها سهم بلا بود، جانهای این ملت نصیب کوسه ها بود. می گفت عمری در پناه دار بودیم، یک عمر زیر سلطه آوار بودیم. می گفت و ما انگار خواب بودیم، خاموش چون عکس درونه قاب بودیم. تصویرهای او ولی بیناتر از ما، با آن زبان بی زبانی گویاتر از ما. تصویرهایش معنی فریاد می داد، بوی نبرد داد با بیداد می داد. باید که عمر قرنهایی سر بیاید تا مثل یک آوینی دیگر بیاید. آزاده بود و عزم سرخ کربلا کرد، آزاده بود و مرتضی را مرتضی کرد. باید که عمر قرنهایی سر بیاید تا مثل یک آوینی دیگر بیاید. خب دوست می داشتیم که دوستان ما رو به فیض برسونن و ما در آخر قصه به نوعی عقده های 14-15 ساله رو در یک زمان کوتاه‌تری بازش می‌کردیم و این زخم‌های قدیمی چرک برداشته رو سریع می‌بستیمش، چون که نمیشه مداواش کرد، نه انگار دوایی براش وجود داره و نه باز کردنش به صلاحه. دیدید که این صلاح همه ما رو امروزه پای پردگاه ها برده. صلاح به همین خاطر به نظر میرسه که باز هم بایستی که مهر سکوت بر لب گرفت، شاید باز هم جاش نیست. اما یک چند نکته هست که بعد از شهادت آقا سید در طول این 13-14 سال همه تون متوجه شدید که انواع و اقسام کار درست شد، پخش شد. شما هم دیدید، خیلی هاش هم ندیدید، خیلی هاتون هم هنوز کارهای آقا سید مرتضی رو ندیدید. شاید بیش از 60-70 قسمت خود روایت فتح و 20-30 قسمت مختلف از بوسنی، 10 قسمت خنجر و شقایق، نمیدونم قصه های قبلش، خانگزیده ها، نمیدونم روایت های مختلف که در کارهای مختلف گرفته، انفجار اطلاعات، کارهای دیگه ندیدید اونها رو. اما به هر حال یه اتفاقی افتاده که چون که او بر اساس موازین فطرت الهی قدم برداشت، توجه بکنی، بر اساس موازین فطرت الهی قدم برداشت، قلم زد، فیلم گرفت و کار کرد، نه تا 14 سال که تا الی یوم القیامه این کار و اون کارها زنده است. همه کارهای دیگری که برای رضای خدا انجام میشه زنده و جاوید میمونه، هرچند که یه مقطعی بهش بی التفاتی بشه، ذائقه ها رو عوض کنن، اما چون اون محصول جدیدی که ارائه میشه در تضاد با فطرت الهی، یه مقطعی فقط میتونه گول بزنه دیگران رو، از راه کار غفلت استفاده بکنه و خودش رو حق جلوه بده، لباس باطلی بر تن حق. یک مقطعی، یک مدت محدودی داره و چون ریشه نداره و به تعبیر قرآن این تخم هرزیه که روی سنگ میرویه و ریشه نداره، هر اعمالی که بر این اساس انجام میشه حبط میشه، ریشه نداره، میاد کفه. حجمی داره، همه اون حجم رو نگاه میکنن، اما یه بادکنکیه، یه مقطعی یه سری رو گول میزنه اما بعد محو میشه دو مرتبه. این اتفاق خاصه بعد از جنگ در طول این 16 سال مسیر غفلت، 8 سال به دنبال توسعه سیاسی، 8 سال به دنبال توسعه اقتصادی، 8 سال سیاسی، سائقه ها رو عوض کرد، تونست این غفلت رو ایجاد کرد و مسیر رو کمپلت منحرف کردند و خیلی آرام ازمون گرفتند. عصر شاید بشه گذاشت اسمش رو به یک نوعی از ریزشی ها، اگرچه که این جمله و این کلمه بسیار زیبای ریزشی ها، رویشی ها رو حضرت آقا مطرح کردند و همون مقطع هم فرمودند دوستان ما ناراحت نباشن. به هر حال تو این گردنه ها، تو این پیش در پیچ ها میریزن خیلی ها، خسته میشن. قله است دیگه، میخواییم فتح کنیم، توی این مسیر یه سری گیر میکنن توی دامنه. خوش آب و هواست، چمن، آب هم نیست، از بالا سرازیر میشه میاد پایین. تصاویر این پایین شاید به نظر خیلی زیباتره. چهار قدم هم که میری اینا هن و هن میافتی، به خصوص این روزهای بعد از جنگ امثال من که شکم آوردن به خاطر مرغ زیاد خوردن، خودم رو میگم، ما زود خسته میشی، حال و حوصله بالا رفتن دیگه وجود نداره. هر کسی یه ایستگاهی رو انتخاب میکنه. فلذا اینه که میبینید خیلی ها هم عقیده شما نیستن. راست هم میگن، میگن آقای محافل چی میگیرید شما؟ عصر شما تموم شده. مردم دیگه التفاتی به این حرفا، به این فیلم ها، به اینا ندارن. نه کتاب جنگ دوست دارن بخونن، نه رمان تو این خصوص، نه فیلم. تموم شدید شما. چه دروغ بزرگی بیش نبود تو این چندین سال. اولندش که شما موظف نبودید به عنوان همکارهای سید مرتضی آوینی در رادیو تلویزیون، در اماکن دیگه، برای ذائقه مردم برید بیرون ببینید چی دوست دارن، اون کارو بکنید. باید ببینید حق چی میگه، نه اینکه ببینیم که مردم چی دوست دارن. ببینید که همینم دروغ میگفتید. مردم پیوسته نشون دادن که پای کارن. از اون اولش که با خمینی دست بیعت دادن تا الان وایستادن، توی مقاطع مختلف گولشون زدیم و الا پای کار بودن، تا آخرش هستند. فلذا برای این مجموعه موظف، اینا مخاطباتن، مخاطبات کسایی هن که هنوز که هنوز تیکه استخوناشون توی کانال هاست. نمیتونی بی توجه باشی به او، پدرش، مادرش، بعد بگی تمومید دیگه شما. یه مقطع مال شماها بود، کارتونه کردید، از این به بعد دیگه ما میگیم که چیکار بکنید. برای اینکه به دامن ماهواره ای ها نیفتیم، خودمون براتون درست میکنیم. فیلم هایی توی همون قد قواره. جنگ میخواید ببینید، هالیوودی آمریکاییشو میاریم براتون، فرانسوی، خیلی اکشن تر از کاری که سید مرتضی آوینی میکرده. تازه چیکار کرده اون 60 قسمت؟ به تعبیر خودش همیشه افسوس میخورد، رحمت الله علیه، میگفت تو این 8 سال، اون موقع که دوربین دیجیتالی نبود، جنگ ما هم به خاطر این که بتونیم بکوبیم سر شب 20 کیلومتر بریم توی عمق، توی شب اتفاق میفتده. تیکه های بعدش که توی روزه پاتک دشمنه، تیکه که خطو میشکنید، این تیکه که از سر شب تا مطلع الفجر. توی این 8 سال نصفش نداریم اصلا، تصویر نداریم، چون دوربینی که اون مقطع به کار بیاد بتونیم ببریم توی شب نیست. بقیه تصاویر که دیم نصفش از دست دادیم، نصف دیگرش هم که پای کار بوده دیگه توی پاتکا و زیر آتیش. آقا چجوری مخاطب ندارن اینا؟ چیزی مخاطب ندارن؟ مگه شما آمارسنجی کردید؟ مگه شما رأی‌سنجی کردید که چقدرها دوست دارن، چقدرها دوست ندارن؟ خسته شدن دیگه از جنگ. شما از همون اولش هم خسته بودید بابا. هی میگفتن آقا بیاید. امروز خیلی خوب میفهمم که ما، یه چیز اینجا بگم دوستان، بر بچه هایه من تو گردان ها بود، توی جبهه هر کسی که دست به دوربین و این قصه ها اینا بود، ما میگفتیم که اینا بچه های تنبلیقات هم. مجموعه تنبلی قد میگفتیم آقا هر کس که اهل جنگ نیست دوربین عکاسی دستش و فیلم برداری، اینا میگفتیم اینا جیگر جنگیدن ندارن، دوربین به مخیرمون نمیگنجید که 20 سال بعد میمونیم زنده میشیم اینا سفید میمونه، اینها بعد بیان بشین اینجا خاطره بگیم، بعد دریغ از یک فریم عکس از احمد متوسطیان، ای میزنی تو سرت آخ ای کاش که اون سخنانی قبل از عملیات فلان، ای کاش اون سخنانی آخر توی لبنان که کرده اینها، اونو فیلم میشه میگرفتیم عکسش میگرفتیم امروز میذاشتیم تا همه بفهمن آقا چقدر شما عقبیم، ما چقدر فرق کردیم، چقدر عوض شده شعارامون، همین آرمان 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 گرایی که میگیم اینا، ببینیم مثلا آرمانای اونا چی بوده، ماها چی هستیم چی میگیم، بعد ببینیم چقدر فرق کردیم، مثلا دنبال چی بودیم اینا. حداقل اگر که به تعبیر شما میگید اشتباه هم کردیم و آرمان خواهی دیگه جواب نمیده، به تعبیر آقایون این چی بوده اصلا اون آرمان ها، یک کسی مثل احمد متبسط یا مثلا داد میزده آقا ما این نقطه چین هایی که به عنوان مرز کشورها و امت اسلامی را از هم جدا کرده به رسمیت نمیشناسیم، این حرفا این آرمانگراییه دیگه. امروزه بعد توی علوم سیاسی که میخونیم یه آقای حرفا چیه عزیزم، یعنی چی جهانی سازی؟ بله باید باشه، اما بیاید پول و اینا رو قاطی کنی، نه این حرفایی که این دیوونه ها میزدن، باید بریم پرچمو تو کربلا بزنیم، بعد بریم تو قدس بزنیم، ما به دنبال انتقال تجربیاتمان هستیم و از این هم با نمی ترسیم که ما را تروریست بنامن، این حرفا دیدید دیگه. یه تیکه از اون رشهاتی از اون دفتر آقا روح الله رو باز کردید شد هولوکاست، همه به هم ریختن، یه ورقش رو باز کردید تازه فوتوکپی دست دهمشو جیگر بکنه بگه که آقا دنبال قصه سلمان رشدی هستیم، همه چی به هم می‌ریزه، داخل و خارج همه میگن آی آقایی که 17 میلیون 18 میلیون رأی آوردی یواش برو، اینا ما نیستیم، گفتیم اینا، ولی یه حدی که فقط یه پشت بازویی به آمریکایی‌ها نشون، ولی بخوایم اجرا بکنیم تفکر سلمان رشدی رو، هولوکاست و فلان اینها رو، امروز خیلی خوب میفهمم که چرا یه کسی تو قدقوار سید مرتضی دنبال این بود که همه اینا رو به تصویر بکشه. میدونست حال روزی پیش میاد که هم جغرافیای جنگ رو به لجن میکشن محوش میکنن، هم تاریخ جنگ رو به لجن میکشن هر جفتش رو. چرا؟ چرا؟ برای این که میدونن اینی که بعد از 15 سال 20 سال تازه میاد میخواد بفهمه که چه اتفاقی افتاد، این باید توی سردرگمی و کلافگی باشه، نهایتاً از اون جنگ یا یه چیز گوگوری مگوری براش درست بکنیم و نهایتاً بهش بخورونیم که عزیزم پدرت و برادرت 8 سال نه 10 سال، اون 2 سالش که اولا معلوم نیست اصلا کجاست، اون 2 ساله فیده پاکه، آقا اینا هنوز در نیامده بود، برادر توی همه این خانگزیده ها با سید مرتضی آوینی توی کجا، اون توی سیستان و بلوچستان بالاتر و تو خلق عرب 2 سال تیر و تیرکشی بوده، اینا چجوری مقدس نیست برای شما، برای چی پاک میکنی تاریخو، چه در جنگ داخلی چه در جنگ حواشی، اینا در نیامده بوده، اینها توی کردستان بوده تیر تیر کشی، اینها از نظر شما این 2 سالش غیر مشروع و غیر مقدسه، برای چی پاک میکنید 2 سالو، روز به روزش چوب خط کشیدیم ما، 2 واحد درسی رو پاس میکنید توی دانشگاه، اگر روز آخر که میخوای فارغ التحصیل بشی نمرت نداده باشن میای خرگیری میکنی که آی آقا من پاس کردم اینا، برای چی 2 سال پاک میکنید، کی این اینو انداخته تو دهن همه که 8 سال 8 سال، برای چی؟ این 2 سالش هر روز بحران بوده، 10 سال دفاع مقدس، بحثش رو عزیزانی که میدونن جای دیگه باز کردم، این رو به خاطر این اینجا گفتم، به خاطر قلب کردن تاریخ جنگ و جغرافیای جنگ. سید این کارو میخواست بکنه، میدونست روشنفکری توی اینه که 10 سال 15 سال آینده رو ببینیم ما چه انحرافاتی میخواد اتفاق بیفته، اون موقع رو بایستی برای اون موقع باید کار کنه. بعد دوربین رو باید ورداره بیاد بره اونجا توی همون مقطع که خب هم تاریخ و هم جغرافیا. جغرافیاشی که پاک کردن، شخم زدن کامل. هزاری هم که آقا روح الله گفت آقا یه تیکه این خرمشهر رو نگه دارید، این مسجد جامع رو به گند نکشید، اینجوری این بازسازی میکنید، جلوی سوپرمارکت نزنید، اون شلمچه پیتزا فروشی باز نکنید، اونجا اینا رو بذارید یه جوری محصول کنید. هیچ مملکتی، هیچ جایی با تاریخ، با جغرافیا، با زمینی که به ایشی چنین اتفاقاتی افتاده، نکنید این کارو. کیلومتر 110 کیلومتر اهواز تا خرمشهر تو این مسیر تیکه به تیکه تانک زدن، امروز دریغ از یه دونش. همش به دست خودمون با دستگاه هوا برش افتادیم به جونش، بردیم کیلو 15 قران کارخانه نبرد اهواز فروختیم. بعد که دیدیم خیلی دیگه افتضاح شده اینا، یه جایی پیدا کردیم آوردیم یه جایی نمونه فرمالیته گذاشتیم جاش. من هیچ وقت باور نمی، همیشه وقتی که توی گرم و گرم جبهه و جنگ که یه دوربین روی گردنم بوده، یه قدنما و اینا، با موتورسیکلت توی سوسنگر میرفتم به سمت چذابه، این تانکی که با لوله رفته بود تو دهن این مغازه، این کرکره اومده بود پایین، تانک عراقی، من یه چیزی تو مخیلم میگفتم که اگه زنده بمونم یه روزی این پدر مادرم رو بیارم. موقعی که زن نداشتیم اینا، از 7 اول آزاد بودیم، یه روزی بشه مثلا پدر مادرم یا رفقان بیارم بیام ببین آقا عراقی ها تا اینجا اومده بودن ها. همه رو آب گرفتن بهش به اسم بازسازی. حتی آخرین هاش رو که تا پارسال این ساختمونی که ثبت کردن، یعنی مرکز حفظ ارزش های دفاع مقدس اومد ثبت کرد که آقا این ساختمون 4 طبقه تقاطع کارون با اربند که دیگه این تیر ترکش های جنگ روی تن این ساختمون نشسته بود و ما همیشه چه برای دیدبانی استفاده، چه بعد از جنگ تا اون همین چند سال گذشته میرفتیم عروش نشون میدادیم آقا اون طرف ابوالخصیبه، اون بر بولدزر رو گذاشته زیرش صاف کرد، فرمانداری حضور داره، امام جمعه حضور داره، شهردار حضور داره، ارزش سازمان ارزش های دفاع مقدس، حاج آقای چمران، حاج آقای ابشار، حاج آقای باقرزاده، طالبزاده، همه هستن. بعد بولدزر میده پاش اینها، بعد میگن دو مرتبه بودجه تصویب میکنیم 300 میلیون بیایم دو مرتبه یه دونه این نونی ها رو بعد از 14 سال میگم حاج آقای یکتا تشریف بیارید، بودجه تصویب می‌کنیم 300 میلیون تومان، شما تشریف بیارید یه تیکه نونی رو احیا کنید اینجا، که این کاروان راهیان نور که میان اونجا، خواهرها و برادرها، بعدم یه سیستم اکو دالبی بذاریم 100 میلیون تومان، صدای تیر و ترکش رو ایجاد کنید که خواهرها از اینجا میرنده اینها، صدای تیر و ترکش که میزنه اینها رو خیلی گوگوری مگوریش بکنه اونجا طبیعی به نظر برسه. بقیهش هم نمیتونن، یعنی جیگر نمیکنن که این 3 کیلومتر عمق موانعی که تو وسط سید مرتضای آوینی شهید شد که از سر چلمچه تا اونجا، چون همه اون چیزی که منو تو کله منو توست به عنوان استکبار جهانی، استکبار جهانی لغلغه داره میشه، این باز نمیکنن اینو، اگه باز کنن بعد دیگه هیچ وقت زمین نمیخوری. بقیهش این تیکر موانع رو تا 100 سال دیگه هیچ بنی بشری نمیتونه پاک کنه. چرا؟ چون این موانعی که ایجاد شد اینجا به اسم اون استکبار جهانی که تو میشناسی، میدونستن که باید جلوی بچه بسیجی ها رو بگیرن. این عراقی ها که دد قواره شون این نبود جیگر نمیکردن که جلوی شما برای بچه ها شیر بچه های خمینی رو جلویشون رو بگیرن. نباید بفهمی تو که این که میگه آقا استکبار جهانی هست. تو باید بگی آقا جنگ 8 سال بود، اونم با همین عراقی ها. وقتی که به کلت تثبیت کردن که تو 8 سال با عراقی ها جنگیدی، بعد اینجوری میشه که تو استادی دانشجو سر کلاس خیرت میگیره میگه آقای استاد شما که میگید آقا میخوایم مقابل آمریکا بایستیم، 8 سال با داشتن چنین یلایی مثل شمران و همت و بروجردی، 8 سال در مقابل این عراقی های درپیت نتونستید، آخر سرش هم که با قطعنامه جمع جور کردید، چطور شد آمریکایی ها اومدن 25 روزه عراقی ها رو تاروندن؟ پس استنتاج منطقیش یعنی چی؟ ما میتوانیم 5 روز بیشتر مقاومت نکنیم و بعد زیر پیرنی سفید رو باید در بیاریم سر پشت بوم ها آویزون کنیم. استدلالش این میشه دیگه اینا، چون تو قبلش به همه گفتی که آقا ما 8 سال جنگیدیم در مقابل عراقی ها، به نهایت هم استکبار جهانی رو به عنوان پسوند میبندی تنگش، هیچ وقت جیگر نمی کنی که این تیکه رو باز کنی که برادر عزیزم رمضان جنگیدم اون طرف پشت خاکتیز، یه طرف کند دومارانشه. کیه کند دومارانش؟ وزیر اطلاعات وقت فرانسه با کارشناسای خبره نظامیش چسبیده پشت خاکریز. امروز تاریخ وقتی میخونی اینا، کتابایی که ترجمه میشه اینا میخونی، جنگ جهانی چهارم کتاب نوشته کند دومارانش، میگه اونجا بودم نگاه میکنم هر جا بسیجی ها رخنه میکردم با کارشناسامون میگم کیه؟ کسی که دژ ماژینو از دست داده، خط بارلو از دست داده، یه طرفش فرانسه است یه طرفش انگلیسی. این رو اگر بگه پسرم دخترم استکبار جهانی اینان، اون شوروی بی پدره با موشکای اسکاد بی برد بلند کرد برای اینکه قومو بزنه تهران بزنه، اون فرانسه است که بهش میراج F1 دادن و اینها اگزوسه دادن بهش چی دادن، اون آلمان بی پدره که شیمیایی داد او فلانه، نمیگه اینها رو برای اینکه اینها رو اگر به تو بگه هی داغ رو تازه بکنه، همون که اول گفتم زخم رو برداره، بعد یه دفعه این رگات میزنه بیرون میریزی کار دست خلق الله میدی، هی امروز باید بری جلو در این سفارت فردا بری جلو در اون سفارت، بعدم دیگه اینجوری راه نمیدی توی دانشگاه، بگن بدبختای حزب الله یا شما که نتونستید پس جمعش کنید دیگه بساطو دیگه، بابا شما که این کاره نیستید 8 سال که نتونستید با داشتن چمران، الان که اونا هم ندارید اونا هم دارن میان کرکره بکشید پایین. گفتن دیگه آقا، ما نگفتن دوره قبل نماینده ها امضا کردن دادن به آقا، گفتن حضرت آقا قد قواره شما، او که آقا روح الله بود با داشتن اون همه فلان اینها آخر سرش اینجوری شد. کمال امتنان رو داریم از حضرت عالی که به اعتقاد من میرسه، تو پرانتز بگم باز جاش امشب اینا نیست، این نامه 2 مرتبه نوشته شده، چون پیروزا پیش آقای هاشمی ثمره بودم گفتم آقای هاشمی ثمره چرا این دفعه به دست شماها داره این مذاکره و به این زودی، آقای قاسمی اجماع 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 به این رسیدن اجماع، من میگم سقیفه، بعدش هم خرم میگیری 2 مرتبه ادامه قصه آقا آقا و فلان اینها کار همینجاش کات آقای سعید قاسمی داستان آوینیه، بیشتر از این جلو نرو، این مال یه مبحث دیگه است. میدونست که داستان سر آوینیه، دیوونه نبود که 2 مرتبه بیاد بره سر فکه شهید بشه، عقلش مگه کم بود دوربین برداره بره تو قتلگاه فکه، میخواست فیلم بگیره آقا خاطرات من نمیخواست بگیره. امروز این جاده تهران قم بیشتر نظامیه تا اهواز خرمشهر، اونجا رو که همش آسفالت کردید شما به اسم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی پاک کردید، چخم زدید، دنبال فقط میدون مین و اینا نبود، اینها تانک فلان آثار هر چی که بوشه بوی ایستادگی و مقاومت میده، هر چی که میخوای بگی پسرم دخترم اینجا پشت جاده اهواز خرمشهر یه دژ بود 4 متر، یه دژ بود 1 کیلومتر موانع بود، کالیب بود سرش اینجا، بعد تانک بود T-72 این بالا نمیدونی چیکار میکرد، چارلول بود اینجا، ما اینجا پشت این جاده 300 تا تانک زدیم در طول 5 روز مقاومت پشت این جاده، باید همش تعریف کنی برای بچه تو. بعد پسر دختر دیگه گفت پسرم پدرم این تانکا کوشن کجا اینا؟ باید بگی امو جون لولو برد مثلا اینا رو، بردیم کارخانه نبرد اهواز به کیلوی 15 قران فروختیم، تانکایی که هر یه دونش 1000 شیرمرد. جدا چه توجیهی وجود داره برای این قصه؟ 300 میلیون پول گشتی، 500 میلیون گشتی بازسازی کنی دو مرتبه همون چیزایی که به دست خودمون تقریبی 15 سال داریم داد میزنیم نکنید نامسلمونا. او بوسنیاییه میاد تو مسجد جامع خرمشهر میاد بابا آخه این ترکشی که به در دیواره چرا داری آجر 3 سانتی میکنی؟ کدوم احمقی این کارو میکنه؟ همه هم هستند اینا، همه هم خرکیفن که داریم بازسازی میکنیم. تیر و ترکش بچه های مسجد جامع در میبینن که دیگه اصلا حریف نمیشن، اینا در پیکر میکنن، اینا دری که تیر و ترکش خورده، بهروز مرادی با دستخط خودش اینها اونجا روش نمیدن. خاطره دارین در دیگه از چارچوب کندن اینا، امروز تیکه آثار تو خونه بچه های خرمشهره، هر تیکه آثار تو یه خونه است. آخر عاقبت ماست. اینا سهوی اتفاق نمیفته، نه در شرایطی، نه توی این مسائل، اینا چه در صدا و سیما، چه در مسائل خیانت آشکاری توی این راستا داره صورت داشته، صورت میگرفته، ادامه هم داره همینجوری. نمیشه که تو بری توی سنندج، اون که جنوبه، میری توی سنندج میگی آقا خب رفتیم دانشجوها رو بردم اونجا و اینها، خب راویان فتح و راویان نور و اینها، خب عزیزان بیاید اینجا، اینجا باشگاه افسرانه، اینجا جنگیدیم ما، اینجا 15 روز که محاصره بودیم، آب قطع شد، یک شب در اثر یه عنایت و یه داستانی که اتفاق افتاد جاش اینجا نیست، آبی از اینجا زد، بیا بریم چشمه رو بهتون نشون بدم. رفتیم دیدیم اولا چه کل این ساختمونایی که اینجا بوده همه رو ساختمون شخ می‌کردن، جاش روش یه ساختمون جدید ساختن، اسم ساختمون گذاشتن بنیاد حفظ ارزش دفاع مقدس. میدونم یعنی چی برادر؟ یعنی اینکه این تخت جمشید هستش، این کله گاو و گوسفند اینا که براش اینقدر قشریسه میرن، اونو بری شخم بزنی، بعد از نو آرشیتک بیاری، بودجه بذاری 10 میلیارد 100 میلیارد اینها، بگی آقا همون اون کله گاو اینا دو مرتبه احیا کنید، خیلی قشنگتر با سنگای گرانیت اینا، اونو شخ داده. بعد چاهی که اون چاهی که در اثر عنایت پیدا شده، او رو به خاطر اینکه اون آب هی داره میزنه بیرون، او چاه رو توش بتون ریخته، چاه رو بتون ریخته توش. برش داره از زمین، ما اینجا قاطی هستیم، اینجا آره میریزه، بعد نمیشه چمش کرد. آره عزیزم کار کجا؟ تو رو دینتون قسم، برای این شهید شد، برای این شهید شد، برای این شهید شد. میدونست اینجوری میدونفتن به جون، میدونی چرا؟ برای اینکه هر یه تیکش چجوری امروز اینا یه سه دیدی عتیق بازا چجوری خرکیفن با یه کله گاو، با یه تیکه استخون، با یه تیکه فلان، دیدی؟ ما هم همینجوری هست، ما هم همینجوری امروز با یه پلاک عشق بازی میکنی، با یه چجوری امروز که به تعبیر آقا روح الله که تربت این شهدا هنوز که هنوزه اینها اتوش انرژی هسته‌ای توی اونجاست، انرژی هسته‌ای اینی نیستش که شما میگید 1000 تومن بسته‌ای، انرژی هسته‌ای توی همینایی که اون موقع که آقا روح الله بود انرژی هسته‌ای نداشتیم، اینا همه شیر بودند اینها، با داشتن نداشتن اینجوریش خوبه، روحیه به ما بدید، ولی اینا روحیه نیست عزیزم، ببخشید اینم باز یه تیکه لیزری ما امشب بزنیم، دیشب سجده شکرم به جا آوردیم، اما اینم پس گوشمون هستش که روسیه با داشتن خیلی بیشتر، یه پاش تو کره مریخ بود، یه پاش تو کره ماه بود، اینا رو هم داشت از درون پوکی. رحمت خدا بر سید مرتضی آوینی اگر این مقاله امروز بود که ماها میرسیم به انرژی هسته‌ای و برازنده ما هم هست، خدا شده پریشب داشتم مقاله‌اش رو می‌خوندم، میرسیم، اما قدرت در جای دیگر رقم خواهد خورد. قدرت در ایمان در پنجه های بسیجی هاست، ایمان وحدت اونا رو بگیرند و اینها میپاچه از درون. انرژی هسته‌ای کیلوی چنده؟ انرژی هستی تو جیگر ایناست، توی ایمان اینهاست. این رو باید نگه داری. چه ما تو سلاح نیست، تجربه اینها رو داریم. پاکستان، هندوستان اینا دارن مثلا. خیلی میدونم بعدا جواب هم میدیم، میگه بابا تو حالیت نیست آقای سعید قاسمی، اصل بازدارندگی داریم، اصل فلان داریم، اینها 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 برای بازدارندگی خوبه. هی سر موشک شهاب سر نشون بدیم. نه بابا، نه عزیزم، اینا هم جواب داره، بازجاش اینجا نیست. میدونست که تاریخ جنگ و جغرافیای جنگ رو خرمال میکنن. برای چی؟ برای اینکه امروز توی دانشگاه بزننش خرمال. حزب الله یا شما 8 سال نتونستید. اونا رمبو و آرنولدن، دیدی 25 روز اومدن خشتک عراقی‌ها رو سرشون کشیدن. بیانا و بعد دانشجو چیکار کنیم؟ بیان میدونی اصلا کروز میدونی چیه؟ نمیدونی. میزنن سرش یه سرچه راداری داره، میاد اینجوری اتو زیر لحاف هم شده باشه اینا پیدات میکنه، اینا شپلق میزنه اینا. خب چیکار کنیم آقا؟ از همین حالا چه میدونه بچه؟ آقا بیان بمباران کنن تموم کارمون. بالاخره میدونست. واسه همین دو مرتبه من میدونست که امروزه به خاطر اینکه طور میشکنن، گفت من یه کاری بکنم که عظمت این 8 سال 4 سال اون مقطعی شبجه که نتونستم این دلاور مردا چجوری خط شکستن. خط شکستن یعنی چی؟ بعد اگر بفهمه که دروغ بزرگ جنگ 8 سال با عراق که اولا 10 سال بوده، رفت خانگزیده ها، رفت سیستان بلوچستان، رفت اونجا، بعد دید دو منطقه باید بیاد توی جنگ. میدونست که دروغ بزرگیه که تحویل ما میدن که آقا 8 سال. میدونست که باید پاک کرد این رو، اگر میشد عوض کرد خیلی بهتر بود. این دروغ بزرگ با این جمله که آقا از شرق ترین شرق این کشورها در کره خاکی تا غرب ترین غربش یک بار در طول تاریخ طول تاریخ بشریت سر یک موضوع با هم وحدت و انسجام پیدا کردن که او هم انقلاب اسلامی ایران بود. همه خفه خون گرفتن و اومدن پای کار که بزنن زمین، اما نتونستن. این جمله باید عوض بشه دوستان، این فرهنگ باید عوض بشه که اتو تمام کتاب ها توی اینجا باید پاک بشه. 8 سال جنگ ایران و عراق دروغ بزرگی بیش نیست. از همینی اینجا توطئه است. چجوری باید عوض بشه؟ کی باید عوض کنه؟ نمیدونم. اما از همینجاست که دیگه نمیتونی جواب بدی، هی باید عقب نشینی بکنی. اگر ثابت بشه که تو بفهمی که اگر هم نتونستیم در طول 8 سال کمر استکبار جهانی رو خورد کنیم، اما همینقدر که تونستیم در مقابل همه دنیا 1 متر زمین از دست ندیم، دیگه توی خیابون اینجوری راه میدیم، توی دانشگاه اینجوری راه نمیتونن بشکنن. حرف زیادی نزن. اگر هم که 8 سال طول کشید، اگر هم نتونستیم، در مقابل همه تون ایستادیم. این خوشخط قوارگی برازنده شما نمیتونن تو وجود شما ببینن. جیر تو همین جای کاره. او اومد که اینو به اون مرتبه به تصویر بکشه. چون تو از اینجا هم که کاروان راهیان نور راه میافتی بری جبهه رو ببینی، چی اینجا که تا اهواز و دو کوه که خوابی، دو کوه که یه سری تاختمونای ترک خورده و شکسته است، اون تو بخوابی خستگی این مسیر در بره. دو مرتبه فردا و اینا چی بشه، یه سینه زنی تو حسینیه حاج همت در دیوار شکسته بی چی فلان، اینا نصفش ارتشی‌ها گرفتن، نصف دیگه‌اش فلان شده، اینها من هم چسم تبلیغات بلد نیستم، من چسم هنر نی نداریم برای این که به این بچه های مردم بگیم که چیه. میان یه سری عکس و در دیوار اینا میبینن شکسته و اینها، و یه عدسی بهشون میدن، یه چایی تا دیروز پیش ننه باباش بوده، اینها توی خوابگاه دانشگاه خونه فلان اینا، حالا امروز اومده ننموده اینجا، یه پادگان و کثیف درب و داغونی میبینه، شش تا نصف پاسدار وظیفه هم اونجا هستن و اینا که تمام بدنشون کپک زده، پرچم های جمهوری اسلامی که 60 ماه آفتاب خورده همینجوری رنگ و پریده و اینا، اصلا نگاه میکنی انگار که عهد ماکسیمیلیانوس وارد شدی. بعد از اونجا تشریف میبرید دو مرتبه منطقه عملیاتی مثلا اهواز، تا اونجا خوابی دو مرتبه اهواز میخوابی تا خرمشهر، کسی نیست بیدارت بکنه بگه برادر بلند شو عزیزم، اینجا نیمیسگاه حسینیه است، اون جنگی که تو شنیدی، اون نبرد حیدری که شنیدی اینجا اتفاق افتاد. خیلی همت کردن آقایان اینجا رو نشان کردن، یه تابلو زدن، همه عزیزان بیان اینجا بخونن این تابلو رو، فاتحه ای بفرستن. از اون همه نبرد حیدری در پشت این خاکی، این تابلو انقدی به دوتا هم عکس با هم دیگه بگیریم بغل این تابلو رو، التماس دعا. بعد دو مرتبه میخوابیم، آقا برادر بلند شو بلند شو، کجاست مسجد جامع خرمشهر اینا، یک صف 60 کیلومتر برای توالت و دستشویی اینا، خب به سلامتی اینا. دو مرتبه اونجا بغل مسجد جامع خرمشهر چپیه رو بندازیم یه عکسی بگیریم اینجا، و دو مرتبه یوهو کجا پشت شلمچه پیتزا فروشی اینا، اونجا یه امامزاده، درست امامزاده شیشه بچه‌ها بهش میگن، اون امامزاده شیشه توش یه سری اسلحه و تیر ترکش اینا اونجا ریخته و اینها، همه رو اونجا دیدم که روی اون شیشه دارن فاتحه میخونن، انگوش گذاشتن روی این شیشه، گفتم خدا اینجا کجا شیشه اینا، بچه بعد دیدم بچه ها میگن امامزاده شیشه است این اونجا. این میشه تازه یعنی هزاری هم مشکل بعد. بعد بدتر از این میشه، دو مرتبه میری توی فکه، این همه دانشجو رو بردی اونجا، این همه رمل موانع، بعد توضیح میدی که آقا 13 کیلومتر رمل رد کردیم، رسیدیم 3 کیلومتر موانع، رسیدیم این دوتا کانال اینا، اینجا اینجوری جنگیدیم، تازه کیلومتر، تازه دانشجو بیدار شده از خواب و ساعت خواب، نه نقشه دستش بوده نه جغرافیا رو میشناسه اینا، اونجا تازه خرت دو مرتبه میگیره. آقای سردار ببخشید دیوونه بودید شما اینجا جنگیدید؟ نمیشد یه خود بالاتر به جنگید، یه خود پایین‌تر؟ عملیات لو رفته بود اینجا، چرا جنگیدید اینجا؟ من خودتون مگه تاب داشت؟ کسی نگفته برای بچه، دو مرتبه سوال ایجاد میشه. دو مرتبه باید توضیح بدید عزیزم جغرافیا رو، این 1200-300 کیلومتر در دهنه فاو تا خرمشهر تا پیرانشهر رفتید دیدی؟ متر به مترش همینه، از دهنه فاو تا جلوی اون تیکه اربند خرمشهر تا بیای بالا، تا مهندسی که میگن مهندسی عراق میدونی برادر، میزدی به خط یوگسلاو میگرفتی، توی خط سرب میگرفتی، بوسنیایی، میدونی اصلا این چه جنگیه که با عراق بوده تا آخرش؟ پسرم دخترم میدونی چند قشر قماش از جامعه جهانی بین الملل ما اسیر داشتیم؟ میگه نه خب پسرم جنگ با عراق بوده دیگه، فقط عراقی. میگم حق داری که در همین حماقت باشی، از 3 ملیت خوبه، 5 ملیت خوبه، 8 ملیت، آقا 8 ملیت، 10 ملیت خوبه، 12 ملیت، 15 ملیت، 18 ملیت ثبت شده که 18 ملیت ثبت شده که جنگیدیم باش، که دیگه بنده خدا اصلا ترسید ضبطو گفتیم من حاجی الان قاضی زده اینو ضبطو من نجات دادم به الله، کار داریم با این ضبط، میخوای برای این امپیتریا هم نجات بده اینا. هجده ملیت ثبت شده که آقا شما اسیر گرفتی، 18 ملیت. میدونی؟ نمیدونی؟ نباید بدونی. سرب اونجا چیکار میکنه؟ یوگوسلاف چیکار میکنه؟ بوسنیاییه چیکار میکنه توی خط؟ بوسنیایی. اون این کشورهای در رپیت حوزه خلیج که دیگه بمانه عمان و نمیدونم قطر و بحرین و شارجه و نمیدونم سودانیا با تیپ نظام، مصر با یگان نمیدونم العروبه، نمیدونم اون یک اردن، اردن هاشمی، همون که اون پدر گور به گوریش که به درک واصل شد از اینجا نماینده فرستادیم زیر قبر ملک حسین جان. میخندی؟ گریه داره. زیر قبر ملک حسین جان رفتیم، فاتحه هم خوندیم عزیزم، برای اصل تنش زدائی. البته خیلی اینای دیگه که آقا روح الله گفته بودش اینا دیگه جواب نمیده، اینا اون مال عصر آقا روح الله بود، باید تلطیف بشه همه اونا. نمیشه که بالاخره میخوایم زندگی کنیم. از اینجا به بعد که میگم دروغ نگیم، اینها بگیم او آقا روح الله بود با همه ویژگیش و شرایط خاصش، این به بعد ما ایم، نگید همونو میریم. او با همه جا چلنج و دست به یخه شده بود. راست میگی، راست میگی، جواب نمیده دیگه. او تو گوشم کرده بود که آقا، آقا ببخشید وسط صحبت، هر وقت این آقای طالب زاده و این عزیزان اومدند اینها بگید بیان، چون که شما یه اشتباهی رو کردید، قرار بود من سخنران سوم باشن که اون دوتا عزیز بیان بگن صحبتشون، منم یه رو 20 دقیقه صحبت بکنم. از این به بعد مجبورم برم کانال 2 بعد هم شما عزیزم. یا میخوای فیلم بذاری، یا هر وقت عزیزان اومدن بگید و تشریف بیارند اینها، یه صلوات عنایت بفرمایید. آقا خب ما ادامه میدیم، یه 7-8-10 دقیقه یه چند تا نکته رو میگم خدمتشون، نتیجه میگیرم از بحثم. نمیخواستم همینجوری شما رو اذیت کنم، دنبال نتیجه هم. آقا همین، آقا این آقای دیوونه برای چی سال 72 همه دنبال مدرک هن، دنبال حجت الاسلامی هن، دنبال فلان اینا، بالاخره یکی انتخاب کرده اومده قومی، یکی داره درس دروس آکادمیک پاس میکنه اینا، این دیوونه برای چی دوربین مشه پشت رفته فکه؟ خاطره میخوای بگیری؟ این جاده تهران قم امروزه به مناطق جنگی بیشتر شبیه، به خاطر اون سال چی سینمایی و به خاطر این 7-8 مانوری که انجام شده، هر جاشو بری پوکه و تیر ترکش ریخته، به خدا جنگی تره تهران قم. میری اونجا توی این زمین اینا یه لوکیشن میبندی، بکساندش صدای تیر ترکش، عزیزان هم میاری اینا خاطره تعریف میکنه آقای سعید قاسمی، بعد میبندی و اینا میدی تنگ مردم. من چیکار اینا، ما هم تلویزیون نشستیم، یه خاطره میگه آقای قاسم سلیمانی، بعدم پشتبندش کات پفک نمکی نمیم فلان نمیم چی اینها. ما 2% بیشتر به شما بهره میدهیم در بانک ما سرمایه گذاری کنید، اینا الگانس فلان اینها، صدها خود رو یعنی تو قوی ترین خاطره رو بگی، فرق میکنه تو خلطگاه فکه باشی، پشت خاکیز اینجا باشی، اینا او داره آب میبنده بهش. یا اولا ساعت 11 شب به بعد 12 پخش میکنه همه زحمات اینا که بعدش رفتن راجب موجیا کار کردن، راجب شیمیایی کار کردن، میگه آقا آقای روایت فرد جواب نمیده اینا. باشه ما پخش میکنیم کارهای شما رو، اما دیگه ساعتش خودمون پخش میکنیم. مردم چیزای شاد میخوان، چیزای زنده میخوان، چیزای خوب میخوان، برره میخوان مردم. شب نشون میدیم یه بار، صبح 10 نشون میدیم، دو مرتبه آنلاین ریل تایم روی اینترنت میذاریم اینها، هر کسی برره شب غذا شد صبح ببینه، صبح غذا شد دو مرتبه ریل تایم آنلاین ببینه روی آوینی، کی میبینه اینا؟ بخوام اینا تیکه اینا 10 قسمت خنجر شقاق زیر آتیش کار کرده. مردم چیکار داره، دانشجو چیکار داره؟ آقا بوسنی چه اتفاقی افتاد که سید مرتضی آوینی رفته خوشو کشته اونجا؟ ده اون موقع هم نذاشتید، اون موقع در اوج خیانت محمد هاشمی در صدا و سیما نذاشته، الان هم جیگر نمیکنه اصلا برای چی بذاره، برای چی بذاره حتی رو اینترنت؟ ما زائقه درست میکنیم اصلا، نه اینکه بخوایم به زائقه های شما بخوایم پاسخ بدیم. زائقه ما میگیم چی دوست داشته باش، ما به تو میگیم که این مدل نوشابه دوست داشته باش، ما به تو میگیم کره پاستوریزه دوست داشته باش. الان اگر که کره طبیعی رو بیاره بگه که آقا پسرم دخترم همه دکترها تجویز کردن که کره گوسفندی که مال خود گوسفنده هم چربی نمیاره هم بهتره، اینها مگه من تو بوم لب میزنیم؟ مگه پیف پیف بو گوسفند میده. هزاری بهش بگو که بابا اون خراب اونه. چرا؟ ذائقه پاستوریزه شده، هموجنیزه شده. همه ما رو در طول این 16 سال باریکلا آقایون، البته دستتون درد نکنه، همه ما رو پاستوریزه و هموجنیزه فرمودید و طرح شما هموجنیزه کردن و پاستوریزه کردن انقلاب بود که الحمدلله جواب نداد. با رأی دادن احمدی نژاد جواب نداد. در سه تیر، سه تیر زدیم به سه نماینده زر زور تزویر، مردم به قد قباره این بند خدا رأی ندادن، گفتن دو مرتبه همون شعارها. بله اون بند خدا که گفتش آقا بیا 50 تومنتون رو بگیرید برید دنبال کار زندگیتون. مردم هی همینجوری هی میخندید اینا، آقا من این مشکل اقتصادی ندارید بگیرید این 50 تومن به یک زخم میزنید به درد میخوره به خدا. هی مردم میخندید یعنی گفتن نه بابا بیا. اون بنده خدا گفت آقا بیا 10-15 میلیون تومان وام میدم اینا، ارتباط با آمریکا رو باز میکنم اوپن اینها. برای اون دختری گریه کرد که آقا شب دیر وقت میخواست بیاد خونشون اینا و بلا اینا. و به اون یکی گفتن اینا، یه بنده خدای دیگه نظامی بود، به اون گفتن، اون گفتش که آقا ما که نمیتونیم بجنگیم با آمریکا، من سیستمم طرحم پرش از روی آمریکاست. بعد اون مردم به همه اینها نگفتن. قبلش هم اگرچه که آری گفته بودن، برای اینکه احساسشون این بودش که تو خد قواره مسیر خمینی رو اینا میخوان برن جلو. بعد دیدن که آقا نه اینا این کاره نیستن. به یه شعار توی خدا نمیتونه، حالا این بنده خدا نتونه مهم نیست، شعار زنده است. او رفت برای اینکه این تاریخ رو دگرگون نکنه، اومد گیر داد و آقا بریم فکه. آقا سید مرتضی فکه عملیات بلفجر مقدماتیش ما شکست خوردیم توش، نشد دیگه. یا هنوزم قد بچه ها تیکه استخون ها تو این کانال هاست، همین الان هم که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه اونجاست. نمیتونی کار در بیاری از توش ها، باید چی کنی؟ باید بیایی بریم دو مرتبه، بریم مهران، بریم کانیمانگا، بریم بازی دراز. نفهمیدید شما؟ بیاید بریم، من یک کربلایی بسازم از اینجا. من باید به مردم ما نتونستیم به مردم بگیم که آقا چرا ما اینجا شکست خوردیم. مگر بچه های مردم دیگه چیکار میخواست که نکردن؟ یه تیکه استخون و پوست و گوشت که 40 کیلو 45 کیلو وزن داره، 15 کیلو بار مبنا باید رو دوشش بندازه، 13 کیلومتر رمل نقطه رهایی سر 7 شب حرکت کنه، 4 صبح برسه پای موانع. چقدر موانع؟ 200 متر، 300 متر، 800 متر، 1 کیلومتر، 3 کیلومتر. 3 کیلومتر موانع، سیم خاردار چادری حلقوی، مین، فوگاز. فوگازهایی که هر کدوم وقتی منفجر میشه تا شعاع 20 متر مواد مذاب رو میپاچه روی سر نیروی تک کننده. بعد از اینها دو مرتبه تازه دو ردیف کانال. کانالی که خاکش کجا برشته برده؟ مثلا اینا رو رفتی تو حالا فکه، اصلا تو حالا وقت نکردی سوال کنی. اون راوی هم که هم قد قواره، بدبختی نیستش اینا. راوی هم از خود اینا جوان‌ترند اینا. تازه بهش یاد دادم بی 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 مثلا چیکار باید بکنیم. بنده خود میگه آقا این پدرشو بردارید ببرید، این پدرش رفته تو آژانس داره کار میکنه، جنگیده اینجا، بچه‌ش آوردی راوی کردی. نمیدونم یا من قاطی دارم یه چیز، یه جای کار ایراد داره اینا. بعد اون بچه میبینی داره راجع به کانال داره صحبت میکنه. بعد 2 کیلومتر 3 کیلومتر موانع، دو مرتبه دو تا کانال، دو مرتبه سنگرهایی. آقا این بچه‌ها می‌خواستن چیکار بکنن؟ ننه مرده که گیر کردن تو اون سیم خاردار، همت هی بهشون میگفته که قاسم کجایی؟ مچ دستتو ببین یعنی داره هوا روشن میشه، گیر بکنی تانک‌ها میان قطع عاممون میکنن به جون دیگه. شروع کرده توی عرض و عمق 3 کیلومتر موانع، طول که در طول 100 کیلومتر، عمق 3 کیلومتر عزیزم میفهمی؟ بهت گفتن تا حالا این صدا و سیما بهت نشون دادن؟ توی تاریخ جایی برات گفتن تا درسیدی دانشگاه؟ و پس کی میخوان بگن؟ کی میخوان نشون بدن؟ کی میخوان این استکبار جهانی رو روی زمین علل ارض به قول لبنانی ها نشون بدن؟ کی میخوان نشون بدن که از این گمراهی برای این خفلت بیایید بریم؟ من میخوام نشون بدم، من این پرده ها رو باز میکنم. مثل همین نکرد اینجا بره توی این تپه ماهورای حسن آباد قم فیلم بسازه. بریم همونجا، همونجا اومدیم اونجا صبح جمعه 20 فروردین بازگیر داد که آقا سید مرتضی گی گم کردیم اون قتلگاهی که بچه ها توش جنگیدن تا قطره آخر خونشون فشنگ ها رو زدن فلا اینا، پیدا نمی کنی. اون بالا پارسال بود، دل کن گیر نده، حاضر نیست خیانت بکنه به دوربین، حاضر نیست به تو بگه که اینجا همونجاست. تو کجا می فهمی؟ آقا بریم همونجا، بریم همونجا. دیگه رفتیم و ادامه داستان اون اتفاق که مینی که 10 سال انتظار آقا سید رو میکشید، گفتش که قشنگ گفت قزوه، یک سوار شرف، ای مرد تر از مرد، بالایی من، روح تو در خاک چه میکرد؟ روح تو در خاک چه میکرد؟ یک روز اگر از من و عشق و تو بپرسند پیغمبرتان کیست، بگو درد، بگو درد. یک روز اگر از من و عشق و تو بپرسند پیغمبرتان کیست، بگو درد. درد داشت. چیه این آقا؟ این بالاخره یه چیزه، اینا میدی این ژاپن. حالا من یه فرق میکنم که دست طهارت داشته باشه یا نداشته باشه، بله اگر کار برای شهید میخوای بکنی فرق میکنه. فرق میکنه. بعد میخواد کار کنه پشت میز مووی الا و فلان اینا. میز باید رو به قبله باشه. آقا چه فرق میکنه اینا؟ میز رو به توالت باشه، میز الان به سمت کاخ کرملینه، میز بسن. فرق میکنه. کار همون نمازه برای او. وضو میز رو. آقا چجوری تو این متن رو چجوری می‌نویسی که امروزه می‌خونی می‌بینی درسته، یه واب نمیشه اضافه کرد، نمیشه کم کرد، این دل آدمو می‌ریزه. توجه داشتن به اکسیر نماز و عشق. آقا سید مرتضی چجوری شما می‌نویسی؟ به ما هم یاد میدی؟ گفت منم نمیدونم، ولی اگر خواستی برای شهدا بنویسی یا اگر خواستی که یه کارایی بکنی، وضو بگیر، 2 رکعت نماز بخون، نماز تموم شد سلام دادی، دست به قلم، میاد خودش. این حاج نادر طالبزاده بپرسید بعد از بوسنی، آقا این متنای بوسنی به این زیبایی نوشته شده چجوری؟ صبح که میومده بخونه اینا میدن همش چروک که مچاله است، انقدر شب گریه کرده بوده روی این کاغذ. این آدم معلوم یه بلایی باید سر خودش بیاره بعد اینجوری همه رو به هم بریزه، که بعد هر کی این فیلمو میبینه اینا، بعد 14 سال فیلمو میبینی باز به هم، این یه موسیقی قشنگه دوست داری 100 بار گوش بدی، دیدی خسته کننده نیست. بهترین فیلم آژانس شیشه‌ای و فلان اینا میبینی، 2 مرتبه میبینی میگی میدونم بقیه‌اش چی میشه. چرا فیلمای اینو 100 بار میبینی باز این موسیقیه؟ همه شماهایی که عشقت چی دارید اینا، سیب سرخی و هلالی و فلان دی 600 بار گوش میدی خسته نمیشی؟ نه هم همینجا خسته نمیشی، چون روی ضربان فطرتت، روی اون فرکانس ها و اینها درست کرده کار رو. اون متن ها میبینی این همه چیزیه که من میخوام داد بزنم اینو گفته. اون جایی هم که دیگه اتفاق افتاد براش، اینم بگم و بقیه مطلب رو پاس بدیم آقای طالبزاده و عزیزم آقای خسروشاهی، اینا ما رو به فیض برسونن. رفتم دانشگاه اصفهان چند سال پیش با حاج صادق آهنگران، اومدم پایین یه بابای دانشجوی خرم گرفت، اینها هم تیپش مشخص بود که حال هواش با ما نمیخوره اینا. گفت آقا جون من خودش هم گفت، گفت من دیشب یه خوابی دیدم، البته من زیاد حال هوای شما رو نمیدونم چیه، یه خوابی دیدم، این خواب این آقاه رو دیدم، نمیشناختمشم. این به من گفتش که فردا یکی میاد توی دانشگاه صحبت میکنه راجع به من و راجع به لحظات آخر. او با من بود، اونا با من بودن اینا، ولی اون لحظات آخر که اون اتفاق افتاد اصلا نفهمیدن اونا چی شد. اون لحظه که من پام رفت روی مین و داشتم جون میدادم، تمام فرشته ملائک هجوم آوردن، ما رو در بغل گرفتن و به سمت آسمان می رفتیم، همینجوری پرده در پرده، نور در نور شکافته می شود. اینقدر لحظه شیرینی بود، اما اینا نمی دیدن. بعد میگه او گفت به هم که من نمیدونم که این رو برای چی این مقام رو به من دادن، برای این که پیوسته سعی می کردم که یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه دارم، برای اینکه در جهت حفظ و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های امام اون رو می‌خواستم زنده نگه دارم، نمی‌دونم، اما ما رو با سعید یزدان پرست پیوسته اینها به یه مقاماتی می‌بردن و انقدر اون لحظه شیرین بود. گفت من از خواب بلند شدم، ها این یه تیکرم باز گفت، حالا نمی‌دونستم میشه و الا این دست نوشته این عزیز رو من می‌آوردم. گفت اینم برگشت گفت، گفت من نمیدونستم که، یه نکته زیبای دیگه یادم رفت، پارسال خرجش کردم توی بهشت زهرا اینو گفتم، حالا گفتش که یه صلواتی عنایت بکنید آقا. گفتش که من همین که از خواب بلند شدم اینقدر از این خواب خوشم اومد، در جا قلم برداشتم، میترسیدم یادم بره اینها، نوشتم اینا رو، یه صفحه نوشته خواب رو، خیلی ریز توضیح داد اینها، بعد به هم داد اونجا. من بعد از اون قصه تا یه چند سال صحبت نمیکردم دوستان، دوباره نمیدونم چی شد، دو مرتبه سال قبل اینا یه اتفاقاتی افتاد، دو مرتبه گفتم حالا باید چی باید نگه دارم، باید خرج کنم اینها رو. من که اصلا نفهمیدم تو فکه چه، چون تو اونجا یه پرده هایی برای سید باز کردن که برای محمودوند هم باز کردن، برای مجید بازرگی هم باز کردن، برای آقاسی هم باز کردن، برای سپر، برای هر کس باز کردن، کارش به یکی دو سال نکشید. نمیدونم چی دیدن اینا اونجا، نمیدونم چی داره که این همه دانشجو هر سال زهرا عاشورا میان تو این قتلگاه با این رملا بازی میکنن، بعد میرسن تو جیباشون، میرسن تو پلاسیب میبرن، نمیدونم چی بخوان. دیروزم گفتم آقا سید من نفهمیدم چی شد توی فکر، اون بچه ها قدیمی ها چی کار کردن، شما ها چی دیدید، ولی قطعا انگار مثل یه معبری میمونه، هر کسی میاد پیدا میکنه این شکاف رو، از همونجا اصلا دیگه دوست نداره شهر برگرده، شهری که از این دروازه تهران داری میای به سمت قم، تمام تابلوها بوی نفرت و کثافت و لجن میده، سامسونگ تیسود یهودی ها تبلیغ کردن فلان، و هیچ کس نیست که به این حد که حرمت ها اینا رو اصلا انگار نمیبینن. گنبد سامرا رو میبینن که میاد پایین، اما این رو هیچ کس نمیبینه، آقا سید هیچ کی نمیبینه. کاشکی بودی آقا سید، امروز من از این سردرگمی نجات میدادی که همه دارن کف میزنن برای مذاکره با آمریکا، میگن خودش چپ راست بالا پایین، همه میگن که باید بریم شیش نل، از ابراهیم یزدی، از چپ، از راست، از بالا پایین، همه میگن آقا سید خودشه، و تو و امام تو به من یاد داده یه شرایطی که همه برای جریانی کف میزنن دنبال پرتغال فروشه باشم، اون موقع حواسم جمع باشه. ای کاش تو بودی برای این روزهای غفلت من، دو مرتبه نریشن می نوشتی، دو مرتبه فیلم کار می کردی، مستند به چه دردم می خوره آقا سید؟ اون مال قبل بود، من همون قبلم درک نکردم، الان گیر کردم، هیچ کس نیست تکلیف من دانشجو، من استاد، من اینا چی میگن، اونا چی میگن. آقا سید یه عنایتی بکنه امشب به حق قتلگاهت، به حق اون خون غلیظت که توی اونجا ریخت، به حق اون ناله های یا فاطمه یا فاطمه لحظه آخرت، به حق اون لحظه آخر که سه مرتبه دعا کردی اللهم اجعل مماتی شهادتا فی سبیلک، اللهم اجعل مماتی، و یه لحظه دیگه این آخرین جملت بود که سرش رو بران خورد آورد بالا، گفت خدای همه گناه های منو ببخش، منو شهید کن. دیگه بعد از اون حرفی نزد. آقا سید خیلی اوضاع احوال پیچیده ایه، رفیقات خیلی هاش ریختن، چنان ریختن و پس زدن اصلا بوی جند میدن رفیقات. از اون طرف شکر خدا یه سری اومدن بالا تازه دنبال تو هن. خیلی از سوال روز عجیبیه سید، یه عنایتی کن. شاید همون دعاه اینجا دعای خودت کار سازه که ای شهید، ای آنچه بر کرانه ازلی و ابدی وجود نشسته ای، ای آنچه بر کرانه ازلی و ابدی وجود نشسته ای، دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب، از این منجلاب بیرون کش. و السلام علیکم و رحمت.